بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. تقریبا همه ما آگاهیم، میدانیم که پروردگار مهربان عالم به نفع ما، به سود ما، به مصلحت ما در 30 جزء قرآن مجید اوامری دارن، دستوراتی دارن، فرمانهایی دارن و نهیهایی دارن. از آیات قرآن و روایات استفاده میشه که هر چی رو خدا به اون امر کرده با اجرا شدن امر از باطن امر بهشت ظهور میکن. از خودداری کردن اون چه که خدا از اونها نهی کرده، یعنی گناهانی که فرموده انجام ندین، خود این ترک معدن ظهور دهنده بهشت. من برای هر دوش آیه براتون میخونم که از اجرای اوامر الهی که اوامرش ریشه در محبتش به بندگانش داره، بهش بیرون میاد در سوره مبارکه توبه. میفرماید والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض. یه ویژگی مردم مؤمن و زنان مؤمن اینه که جمع مردان مؤمن به همدیگه محبت دارن، دوست دارن همدیگه رو. یه آدم مؤمن واقعی به یه مؤمن دیگه کینه نداره. زنان اهل ایمان هم در بین خودشون به همدیگه محبت دارن، کینه ندارن، حسود و هم نیستن، خوبن با هم. خب این قسمت آیه باشه، روز قیامت چند گروه رو ملائکه از طرف پروردگار صدا میکنن. یه گروهشون این گروهه: عین المتحابون فی الله، اونایی که برای خاطر خدا همدیگر رو دوست داشتن، یه عمری هم هیئتی بودن، هم مسجدی بودن، هم محل بودن، رفیق بودن، دوست داشتن همدیگر رو، دوست داشتنشون هم برای خدا بود، چون خدا فرموده بود همدیگر رو دوست داشته باشین، اینا هم همدیگر رو دوست داشت. اینا بلند میشن در محشر، فیقوم و اونوگون من الناس، وقتی که منادی صدا میکنه عین المتحابون فی الله، گروهی از مردم از جا بلند میشن، میگن ما با پرونده شماها کاری نداریم، این راه بهشت، از محشر بریم. یعنی همین محبت کردن، محبت مرد و زن، یعنی زن و شوهر به هم، البته با قید مؤمن بودن، چون ممکنه یه زن و شوهر یهودی، مسیحی، کمونیست، لائیک، زردشتی هم خیلی به هم علاقه داشته باشن، اما چون مؤمن به خدا و قیامت نیستن، این حال درونشون ارزشی نداره. تمام ارزش‌ها مال تعلق انسان به خدا و به قیامت، این تعلق ارزش میده. اگه محبت مؤمن به مؤمن ارزش داره، به خاطر اینه که هر دو مؤمن به پروردگارن، حرفاشو قبول دارن، خودشو قبول دارن، قیامتشو قبول دارن، انبیایشو قبول دارن. ما اگه بشینیم یه گوشه زار زار گریه کنیم و اندازه یه شیشه معمولی اشکمونو پر بکنیم در اون شیشه، چقدر میاد؟ هیچ. بی خودی زحمت کشیدیم، نشستیم گریه کردیم، یه شیشه رو پر کردیم. اما حالا اگر کسی ساعت 3:30 شب، 4:30 شب، 1 ساعت مونده و از اون بلند تو تاریکی اتاق، برو گذشتش که نسبت به خدا کوتاهی کرد، برای این که عبادت کم داره، برای این که در جوانیش اشتباه کرده، مرتکب گناه شده، گریه بکنه، این عشق میشه عشق قرآنی. به پیغمبر میگه یه عده‌ای هستن که ترا اعیونهم تفیزو من الدمع مما عرفو من الحق، اینا گریه میکنن، چشمشونم پر عشق لبریزه. اینا اگه ازشون بپرسی چیتونه، میگن ما امید به پروردگارمون داریم که ما رو بپذیره، قبول بکنه و ما رو فردای قیامت با لطفش، با کرمش وارد بهشت بکنه. تو آیات سوره مائده میگه من خواسته اونها رو اجابت کردم، یعنی این گریه قیمت داره. قیمتش چیه؟ بهشت. از نظر فیزیکی اشکی که بی خودی آدم میرزه توی شیشه پر میکنه با اشک از خوف خدا هیچ فرقی نمیکنه، این آب شور چشمه، اونم آب شور چشمه، اما یکی از این آبای شور وصل به پروردگار، این قیمت داره. قیمت گریه بر ابی عبدالله که تعیینش مالی خداست، خدا تعیین کرده که اشک بر حسین چقدر قیمت داره. سه تا قیمت براش گذاشت. جای حرفم بخواید بدونید کتاب کامل و زیارات ابن قولوی اوائل قرن چهارم یه جلد، کتابیه که اگه روایتشو هر چی که هست برای مرجع تقلید نقل بکنید از شما مدرک نمیخواد. همین که بگین کامل و زیارات میگه رو چشم، نه سند میخواد نه بررسی. گریه بر ابی عبدالله تبدیل به رحمت خدا، آمرزش خدا و شفاعت اهل بیت میشه. اما حالا اگه ابی عبدالله رو آدم از گریه حس بکنه یه ساعت بشینه یه گوشه گریه کنه به هیچ دردی نمیخوره، تبدیل به هیچ چی نمیشه. اوامر پروردگار اقتضاش اینه که در دل امر وقتی اجرا میشه، تا اجرا نشده نه اثری نداره. مثلا قرآن مجید نزدیک 100 تا آیه درباره نماز داره. یه وقتی من نمازو نخونم هیچ اثری بر اون نمازی که در آیات مترتب نیست، اونا آیه رو کاغذه، وحیه و نوشتنش. از دل اون کاغذ چیزی در نمیاد، کلمه صلات در روی صفحه کاغذ چیزی تو دلش نی، همین لغت سات و لام و واو و ته، مثل این که در قرآن میگه انزلنا من السماء ماء، من از بالا آب فرستادم. کلمه ماء به معنی آب رو صفحه کاغذ واقعا کاغذ رو خیس میکنه یا قابل خوردنه؟ نه، اون بارانی که اثر داره همونیه که امشب داره از ابر میرزه پایین. این برای گیاه موثر، برای هوا موثر، برای قنات ها موثر، برای رودخونه ها موثر، برای چاه ها موثر. اما همین ماء روی کاغذ قرآن هیچی توش نیست، نه خیس میکنه، نه تشنگی رو برطرف میکنه، نه زمین رو سیراب میکنه. شما وقتی که لغت نماز رو که امر از قرآن مجید عبوردید و با بدنتون، با نیتتون، با قلبتون، با روحتون، با خم و راست شدنتون انجام دادین، این میشه معدن بهشت. وقت قیامت روی این معدن رو ور میدارن، توی این معدن بهشته. اونی هم که قیامت وارد میشه نماز نداره، نداره بهشت نداره، پولی در راه خدا به مردم مستحق نداره، بهشت نداره، شبا با زن و مرد و جوون و کراکی و هروئینی و تریاکی و تنبکی و تنبوری و تاری تا صبح جلسه داشته، گفتن و خندیدن و کشیدن و مست کردن و خوردن و زنا کردن، اینا عدل مجلسشون بهش در نمیاد. اما این مجلس امشب که ما از خونه‌هامون اومدیم به قصد فقط یاد گرفتن مسائل پروردگار که حالا داریم با هم یاد میگیریم. من روزش نشستم تو خونه قرآن و روایات رو نگاه کردم، یاد گرفتم، تو ذهنم برداشتم، شب میام این یاد گرفته ها رو به شما یاد میدم. دوتاییمون داریم یاد میگیریم. پیغمبر میفرماید چنین مجلسی روزتون من ریاض الجنه، یه باقی از باقهای بهشته. یعنی الان اگه خدا از روی این جلسه پرده دنیا رو بزنی کنار، ما خودمونو تو بهشت میبینیم، پر قصر و درخت و چشمه و میوه و حورالعین و همین الان موجوده. ولی بین ما و این باغ پرده دنیا افتاده، ما نمیبینیم. اما این پرده رو بردارن چرا؟ ما پرده نمازامونو بزنن کنار، بهشت رو میبینیم. پرده روزهامونو بذارن کنار، بهشت رو میبینیم. صریح قرآن پرده گناهان رو همون وقت ارتکاب گناه بزنن کنار، آتش. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما، اونایی که دارن لقمه حرام میخورن همون وقتی که دارن میخورن، انما ياكلون في بطونهم نارا، دارن آتیش میخورن ولی نمیبینن. اما به محض اینکه ملک الموت بیاد پرده رو بزنه کنار، برزخ مردم یا باقی از باقهای بهشت یا چالهی از چاله های جهنم. اینو ائمه ما فرمودن. قرآن هم تو سوره مؤمن داره، جزء 23 بود، نه مؤمنون. که گناه در همون حال گناه آتش، فرمان از خدا بردن در همون حال فرمان بردن بهشت. پیغمبر اکرم می‌فرماید شب معراج بهشت رو که به من نشون دادن، دیدم قسمتیش آباد آباد، همونیه که در قرآن. یه قسمتش دیدم کویره، هیچی نداره ولی بهشت. اما یه علف سبز، یه گل، یه قطره آب، یه نهال، هیچی نداره. از اونجایی که کاملا آباد بود، ملائکه پروردگار هی خورده خورده داشتن می کاشتن، می ساختن، چشمه را می انداختن، اما گاهی هم دست بر می داشتن اکا وای می سادن. من به جبرئیل گفتم که این بهشت رو برای من توضیح بده. گویا رسول الله این بخشی که ساخته شده است و آباده و هیچ کاری نداره، مال اوناییه که اهل ایمان و عبادت و خدمت بودن، تو دنیا که بودن بهشتشون رو ساختن و مردن، باید در برزخ بمونن تا قیامت بشه، ملکی که ساخته بودن با عبادت و خدمت تحویلشون بده. این قسمتی که کبیره هنو مردم با ایمانش نموردن. این که میبینیم ملائکه درخت میکارن، چشمه را میندازن، خونه میسازن، قصر میسازن، اینا مصالحشو که عبادات و خدمت و اخلاق خوبه دارن میفرسن، اینا مصالح که دستشون برسه کار میکنن. وقتی مردم مؤمن خوابن یا نماز نمیخونن، وقتش نشده، اینا مصالح ندارن، ساخت و ساز نمیکنن. این متن قرآن مجید. حالا با توجه به این مسئله من دو سه تا آیه رو براتون بخونم که ببینید تمام دستورات پروردگار در عمق دستور، در باطن دستور بهشت. کی این بهشت از باطن فرمان و دستور خدا ظهور میکنه؟ وقتی مردم شروع کنن و عمل کردن به دستور خدا. تا دستور رو صفحه کاغذ قرآن بهشتی توش نیست، فقط الفاظ رو کاغذه. ولی وقتی که من فرمان خدا رو از قرآن انتقال به عملم دادم، در باطن این عمل بهشت، همون وقت که انجام میدم. ولی پرده روشه، پرده دنیا من نمیتونم ببینم. به محض اینکه لحظه مرگم برسه، فرشتگان الهی کنار بسترم یا تو خونه یا تو بیمارستان یا تو جبهه که رو زمین افتادم، میان میگن که ابشروا بالجنت التی کنتم بها توعدون. تو دنیا که بودی بهشت رو بهت وعده دادم، الان که داری انتقال پیدا میکنی، اونی که بهت وعده دادن جلو چشمته. ببین خب، اما آیه‌ای که صریح در اینه که بهشت در دل دستورات خداست به شرط اجرا شدن. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، مردان مؤمن نسبت به همدیگه اهل محبتن، مؤمن به مؤمن کینه ندار. پیغمبر می‌فرماید شب که سرتون رو متکا می‌ذارین، دلتون با کسی کینه نداشته باشه، چون اگه صبح بلند نشین و بیمیرین اهل دوزخین. با دل صاف بخواد. ممکنه ما دو تامونم مؤمنیم با هم دعوامون بشه، خب دعوا موجش تموم میشه، یا چهار رو دیگه آشتی میکنیم یا نمی کنیم، همون کینه نباید داشته باشه. نفرت نباید داشته باشیم، این ور اون ور نباید بشینیم هی آبروی مؤمن و تیرباران بکنیم. خدا رو دعوامون شده، دعوا که از عوارض کم ظرفیتی ما هاست. خدا تو قرآن گفته دعواتون میشه خب آشتی کنه و صلح و خیر، دعواتون شده کینه به هم نورزی، دعواتون شده فعفو واقعا گذشت بکنید وصفهو و به رخ هم دیگه هم نکش. یعقوب چند سال برای فراق یوسف گریه کرد؟ حداقل 30 سال. کی باعث شد که این پدر 30 سال گریه کنه تا دوتا چشماش از بین بره؟ حتی بیزد اینا، اینا یعنی دوتا چشم برادرو. این دعتا، این دعتا بی تقوایی کردن، این دعتا یوسف و دامن پدر جدا کردن، این دعتا سر چاه حسابی کتکش زدن، این دعتا انداختنش تو چاه، کاروان اومد آب ورداره، دلو بردن بالا دیدن یه جوون 8-9 ساله بسیار زیباست، پنهانش کردن که تو منطقه کنعان کسی نبینتش. این متن قرآنه، من کاری به تورات فعلی و کتابای تاریخی ندارم که داداشا اومدن و دیدن و گفتن این غلام خریداری شده ماست، اینو اما بخرین با خودتون ببرین، به پول کمی فروختنش. داداشا قرآن اینو اصلا قبول نداره، دروغه. قرآن میگه وقتی که اون آباور کاروان درش عبرد، فأثر روح و بزاعتن، به عنوان یه جنس فروشی پنهانش کردن که یه وقت این دوروریا دهاتی های منطقه کنعان چادر نشینان نبیننش. اثر روح و پنهانش کردن، بزاعتن به عنوان جنس قابل فروش، اومدن مصر و شروه و همین کاروان او رو فروخت به ثمن بخس دراهم معدوده، عدد درهم کمتر فروختنش که به قول خودشون از شرش راحت شن، کسی نیاد ادعایی بکن. 30 سال بعد همین داداشا که زده بودنش، جداش کرده بودن، چشم یعقوب رو با گریوندن کور کردن، همینا وقتی در کاخ عزیز مصر شناختنش، همون لحظه اول که گفتن اینک لانت یوسف، تو همون یوسف نیستی؟ قال بلا قد من الله علینا انه من یتق و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین. و بعدم داداشا پریشان شدن که حالا که این داداشمون ملک مصر شده حتما تیکه بزرگ ما گوشمون، چون الان قدرت داره، ما گرسنه‌ایم، اومدیم اینجا جنس ببریم، هیچ قدرتی هم نداریم. یعنی هنوز به ذهن اینا نخورده بود یوسف گفت لا تصریب علیکم یوم، من برگردن شما گناهی باری نمیبینم، بخشیدمتون، برین بابا و مادرم رو بردارین بیار. این کار مؤمن، اگه یوسف با داداشاش هم به هم خوردن، به هم خوردگی هم از طرف اونا بود، ولی یوسف کینه به دل نگیره. مؤمن کینه ای نیست. کینه که نداره، هیچی گذشتم داره، عفوم داره. خب مردان مؤمن به هم محبت دارن، کینه ندارن. زنان مؤمن به هم محبت دارن، کینه ندارن. یأمرون بالمعروف، مردان و زنان مؤمن مردمو تشویق به کار خوب میکنن. مؤمن هیچکی رو تشویق به کار بد نمیکنه. و ینهون عن المنکر، مردان و زنان مؤمن مردان و زنان دیگر رو از کار بد باز می‌دارن. نکن آقا، خوب نی، جهنم پشتشه، آبروریزی پشتشه، نهی از منکر. این چهار تا خصوصیت. و یطیعون الله و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و یطیعون الله و رسوله اولئک سیرحمهم الله ان الله عزیز حکیم. خب اینا محبت هزینه کردن، امر به معروف کردن، نهی از منکر کردن، نماز خوندن، زکات دادن، از خدا اطاعت کردن، از پیغمبرم اطاعت کردن. حالا از دل اینا چی در میاد؟ آیه بعد، وعد الله المؤمنین والمؤمنات. اول آیه قبل گفت المؤمنون والمؤمنات، تو آیه بعد میگه این مردان مؤمن و زنان مؤمن که این کارا رو انجام دادن، من هم به اونها وعده قطعی دادم، جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و مساکن طیبه فی جنات عدن و رضوان من الله اکبر ذالک هو الفوز العظیم. از دل این کارایی که تو دنیا کردن بهشت ابدی در میاد، قصرهای آرام بخش در میاد و رضوانی که از بهشت بالاتره، ما نمیدونیم چیه، اونم در میاد. فکر کنم امشب براتون از طریق قرآن دقیقا مسلم شد که هر چی خدا بهش امر داره در دل امر خدا بهشت قرار داره، اما به شرط اجرا. اما من اگه اجرا نکنم، قیامت از بهشت دستم خالی خواهد بود، چون نساختم خودم بهشتم. من باید با همین خوبی ها، با این عبادت ها، با این خدمت به مردم بهشتم و می ساختم. خب نساخت. حالا که اومدم وارد قیامت شدم، چه سهمی از بهشت دارم؟ هیچ. خدا نمیشه به من محبت کنه، هیچی ندارم، منو ببره بهشت. خدای بخواد منو ببره بهشت که باید ببره جای دیگرانی که بهشتو ساختن. کل بهشت ساخت بندگان مؤمن. خب کجا ببره منو؟ من جا ندارم. اونم جا نداره به من بده، چون جای بندگانشه. باید ببرنم جهنم. ای خودم رفتم جهنم که رفتم، که فکر نکنم کسی تعارفش بکنن، بگن جنابالی جا جهنم سرتو بنده پایین برو. قرآن میگه اینا رو در قیامت به زنجیر میبندن، میکشنشون، میندازنشون تو جهنم. خذوه و فقلوه و ثم الجحیم صلوه. این قرآن هرچی هم خدا نهی داره، نهی. اگه من گوش بدم به نهیش، مثلا در قرآن میگه لا تقرب و زنا، زنا نکن. یه بار تو سوره نساء، یه بار تو سوره مائده میگه با دختران و زنان که نامحرمند رابطه عاشقانه پنهان بدور از چش خانواده تو زن و بچه تو مردم برقرار نکن. خائن به ناموس مملکت نشو. تلفن نده، تلفن نگیر. نامه نده، نامه نگیر. رابطه برقرار نکن. دو بار میگه نساء سوره سوم قرآن، چهارم و مائده. در سوره نور میگه چشم چرونی به ناموس مردم نداشته باش. در قرآن میگه ربا نخور، قصد نکن. در تجارت کلاهبرداری نکن، مال مردم رو نخور، کم فروشی نکن. اونایی که همه توش نداره نکن، انجام نده، نبین، نخور. این نهی‌ها رو که من انجام ندم، باز از دل این انجام ندادنهای من بهش در میاد. کجای قرآن میگه؟ اینجا. اما من خاف مقام ربهی و نه نفس عن الهوا، اگر جلوی خودتو از خواسته های نامشروع بگیری، فإن الجنة هی المأوى. این که بشینی جلو خودتو بگیری، به زن نامحرم بگی نه نمیام، به دختره بگی رابطه برقرار نمی کنم، به پول بگی ربابشی نمیخورمت، با بقیه نهیا. این سریع قرآنه که از دل انجام ندادن حرامهای الهی بهش در میاد، اما از انجام دادنش جهنم میزنه بیرون. اهل بهش نمیدونم، یه بارش که قطعیه خداوند همه شونو مشرف به جهنم میکنه. یعنی بهشتی ها از هشت بهش تا اعماق هفت دوزخو میبینن. میدونین وقت چقدر شاد میشن؟ یه هفت طبقه جهنمو که میبینن و میبینن تو دنیا کاری کردن که گیر جهنم نیفتادن. یه خوشحالیشون مال بهشته، یه خوشحالیشون هم اینه که گیر جهنم نیفتادن. خدا اجازه میده بهشتیا با جهنمیا حرف بزنن. یه بار، دوبار ندیدم در گور. تو این یه بار جهنمی ها به بهشتی ها میگن ان افیزو علینا من الماء. این من اسمش من تبعیزی است. جهنمی ها به بهشتی ها میگن از این چشمه های آب شیر، عسل، کوثر، روان، آب خالص، یه تا استکان به ما بدین من علما. قالو بهشتیان میگن دست ما نیست، حرم الله علیکم، خدا آب بهشت رو به شما حروم کرد، شما تو دنیا همش حرام شیکن بودین. یادتونه هر چی خدا حرام کرده بود مرتکب شدید، به تلافی اون کارتون حالا خدا حتی یه ذره آب بهشت هم بهتون حرام کرد. حالا جهنمیا، ما سلککم فی سقر، چی باعث شد شما راتون به جهنم افتاد؟ برای ما میگی؟ میگن آره. یک، لم نکم من المصلین، نماز نخوندی. واسه پرونده ما نماز نداره. اگه 4 تا نمازم خوندیم برای این بود که سر مردم رو کلا بذاریم، برای خدا نماز نخوندیم. نماز خوندیم، ما رو به نماز خوندن بشناسن، بگن عجب آدم خوبیه، که بعد بتونیم کلای حسابی سر مردم بذاریم. لم نکم من المصلین، یک، ولم نکنوت امول مسکین، ما بالا شهر بودیم، میلیاردر بودیم، یه بار برای بیچارگان و تهیدستان و از کار افتادگان سفره ننداختیم، یه بار. و کننا نخوض و مل خائزین، شما بهشت یا تو دنیا بودین سر و صدای تنبک، تار، خوننده زن، عربده، فریاد جلسات شبانه ما رو نشنیدیم. ما خوشگذران به حرام بودیم. و کنا نکذب به یوم الدین، اگه آخوندی، پدر بزرگی، همسایهی به ما گفت بابا از قیامت حساب ببرید، باباتونو در میارن، بهشون گفتیم قیامت دروغ دروغه، حالا که اومدیم میبینیم این 4 تا کار ما آتیش از دلش در اومده. خلاصه کنم بحث امشب، یه بحث کامل قرآنی، هر فارسی هم که گفتم براتون آیشو خوندم، هر چی امر پروردگار در قرآن داره از دل امرش بهشت میاد بیرون، هر چی نهی داره در ترکش بهشت، در انجام دادنش جهنم. حالا یه امر کلی خدا رو در قرآن براتون بگم و بعد در جلسات دیگه توضیح بدم. این امر، امر واجب، تو سوره حج، وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، بندگان من کار خیر بکن. کار خیر چیه؟ دیگه در آیات و روایات ما از هر چی کار خیره اسم برده شده، کار خیر بکن. طرفتونم لحاظ نکنین کیه، اگه جای کار خیره کار خیر بکن، لحاظ نکنین. امام صادق هم مکه بر میگشت، سواره بود، یه کسی هم انگار از شطور پیاده شده بود، خود پیاده بره، پاهاش از خشکی دراد، هوام خیلی گرم بود، رسیدن به یه جا، یه نفر افتاده بود رو خاک، از تشنگی لباش داشت به هم میخورد، در حال مردن. مثل همین عزیزان ما که منا، بیشترشون از تشنگی از دنیا رفتن. گرم. خوب امام صادق به این پیادهه گفت من تا از شطور پیاده شم آب ببرم تو دهن این بریزم ممکنه نفسش تموم بشه، سریع قمقمه تو واکن آب بریز تو دهنش. گوی ابن رسول الله اینو من میشناسم جز مسیحیان مدینه است. فرمود برو آب بریز، به دینش چی کار داری؟ کار خیر. آب دادن یه کار خیر ولو به مسیحی تشنه. اما این آل سعود به مؤمنان محرم تشنم آب ندادن. حالا روشن شد که اینا اولادای یزید و شمر و ابن سعدن ولی از نسل یهود خیبرن آل سعود. اینو من 20 سال پیش رو منبر گفتم که اینا یهودی زادن، اینا مسلمان وهابی نیستن. اون وقت مردم باور نکرد، مدرکم داشتم که اینا یهودی زادن، مدارکشونو خدا آل سعود پول دادن بیروت چاپ شده بود جمع کردن همه رو نابود کردن، ولی خیلیش هم پخش شد ویچ هم گیر من اومد. به ارمنی بودنش چی کار داری؟ به یهودی بودنش خدا گفته کار خیر بکن. آب دادن به تشنه کار خیره. موسی قبلن در کوه طور با تو درباره کسی به نام حسین صحبت کرد. اینو میکشنش. بعد خدا داستان کربلا رو مستقیم بدون واسطه فرشته برای آدم گفت. آدم برای موسی کربلا محل کشته شدنشه و جلوی آب رو میگیرن که بلکه اینا از تشنگی بمیرن. اما خب اونایی که طاقت داشتن موندن. اما موسی شمایی که ازدواج نکردین نمیدونین من چی میگم، اما خودم و شماها همم بچه شیرخوره داشتیم نداشتیم؟ الان بچگی بچه هاتون رو تو نظر بیاریم، بچه تو بغلتونه، تا شیر میخواست مادرش شیر میداد، تشنه بود آبش میدادیم. موسی تشنگی بچه هاشو اپا در میاره میمیره. حالا من نمیدونم این بچه کوچیکایی که مردن ابی عبدالله بوده و مردن یا بعد حادثه شهادت مردن. من چون تعیینی تو کتابا نشده نمیدونم. موسی صغیره یمیته العطش، بچه هاشو تشنگی از بین میبره. غیر تشنگی اینو من مدرک دارم تو کتابای مهممون، بعضی این بچه ها یکیشون نوه حضرت مسلم که پدرش در کربلا شهید شد، دو تا بچه های مسلم کربلا شهید شدن، یه نوهش تو آتیش گرفتن خیمه ها از لابلای شعله این بچه 7-8 ساله مضطرب ترسان میخواست فرار بکنه، دشمنم همه سوار اسب میتاختن، تا چشمه یکیشون به این بچه افتاد با شمشیر از وسط نصفش. موسی بدن بزرگانشون از شدت تشنگی پوستشون جمع میشه موسی کار تشنگی خود ابی عبدالله به جایی میرسه که دیگه چشمش آسمان رو درست نمیبینه، فضا و آسمان رو مانند یه دود غلیظ دریا دریا آب تو فرات می لغزید و می غلطید، اما بالا به تشنه سر از بدنش اللهم اغفر لنا و لوالدینا علی والدی والدینا ولی من وجب له حق علینا.